سیما بقیت الله به لرز این ارواح نافدا و لعنت و علا اعدای مجمعی. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علا آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولی و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و اربکتا و انمت و متعه و فیها تبیلا. خدا امتحال انشاءالله این مجلس رو مورد توجه و رضایت امام زمان ارواح نافدا قرار بده به برکتی یک صلوات بر محمد و آل محمد. مقدمتاً از اینکه این فرصت رو اساتید و عزیزان و به ویژه مسئولین محترم و در برای از من هم جناب حجت الاسلام و مسلم آقای دکتر فاضل در اختیار بنده قرار دادن تشکر میکنم و از اینکه وقت شما اساتید و عزیزان رو میگیرم پیشاپیش عذرخواهی میکنم. من در این محافل بیشتر مایل به استفاده از اساتیدی هستم که زحمت میکشم تا اینکه وقتشون رو بگیرم. ادبیات توسعه به شکل تخصصی خودش نهایت دارید که ادبیات دیرپایی نیست و عمدتاً بعد از جنگ دوم جهانی شکل گرفته و برغم اون که در طول این قریب 60-70 سال مکاتب مختلفی در این زمینه ظهور کرده که مهمترینش 4 مکتب نوسازی و وابستگی و نظام جهانی و توسعه فرهنگی هستند که آخرینش هست، همه اونها در چند امر مشترکند. یکی این که با اختلافهای جزئی که در بینشون هست توسعه رو یک امر فراگیری میدونن، حتی در دوره نوسازی هم که بیشتر بر رشد اقتصادی تولید تاکید میشد، اما الزامات او در حوزه بازسازی اجتماعی مورد توجه قرار گرفته بود. توسعه رو یک امر فراگیر نسبت به همه ساحت‌های جامعه و حتی نسبت به لایه‌های مختلف اجتماعی می‌دونن. دوم این که همه این مکاتب مختلف استوار بر ایدئولوژی مدرنیته هستن و اصول اساسی مدرنیزاسیون رو در فرایند توسعه منظور نظر دارند و طبیعتاً همه اونها به نوعی غربی سازی و گسترش و بسط مبانی تجدد در جامعه هایی که فرایند توسعه درش محقق میشه منتهی میشن و از همه مهمتر به بسط مدیریت مادی در اون جامعه ها منتهی میشن. با این توجه دشواری کار اینجاست که ما در فضای یک ادبیات تخصصی فراگیری هستیم که در لایه‌های مختلف به شکل هماهنگ تولید شده و در حوزه این ادبیات می‌خوایم تفاهم کنیم بر سر پیشرفت اسلامی ایرانی. اونچه من در جلسه قبل در نشست اول از همین همایش ها تقدیم کردم در این محفل تقریبا 4 نکته بود. یکی این که با همه دشواری هایی که در پیش روز مرزهای دانش غربی به ویژه در حوزه علوم انسانی از جمله دانش های پیرامونی توسعه شکسته، نه به معنای این که فقط ما توانسته این بعضی از قله های دانش مدرن رو فتح کنیم، بلکه به معنای این که در بستر انقلاب اسلامی به عنوان یک تحول عظیم در تاریخ بشری بستر اندیشه ورزی در پارادایم جدید آغاز شده و خود تفکر در این پارادایم میتواند به محصولات جدید ختم بشه. به تعبیر دیگه طلسم اندیشیدن در پارادایم تجدد شکسته. این نکته اول. و اگر به این قائل نباشیم به گمان من بحث از الگوی پیشرفت اسلام ایرانی بی‌معناست. یعنی اگر نقش انقلاب اسلامی، نقش فلسفه تاریخی انقلاب اسلامی رو منظور نظر قرار ندیم، صحبت از تحول در الگوی پیشرفت یا علوم انسانی و امثال اینها بی‌وجه است. دوم این که عرض کردم که اگر ما در باب توسعه اسلام میاندیشیم، باید همه ساحت‌های اجتماعی رو مورد توجه قرار بدیم و برای همه ساحت‌ها به شکل جامع نظریه رو ارائه کنیم، هم از حوزه گرایش، بینش و دانش اجتماعی و هم از ساختارهای صیانتی و عدالتی و بهره‌وری. و همچنین باید برنامه ریزی توسعه ما معطوف به مقیاس بین‌المللی، جهانی و ملی باشه. و اگر ادبیاتی تولید میکنیم در حوزه توسعه و پیشرفت، باید معطوف به همه این ابعاد باشه. و سومین نکته رو که اشاره کردم این بود که این جریان تولید الگوی توسعه و نظریه پردازی در این زمینه در زوایا و ابعاد و لایه‌های مختلفش باید با توجه به درگیری تمدنی باشه. ما در فضای درگیری تمدنی و عبور از جریان تجدد به سمت تمدن اسلامی بحث از الگوی پیشرفت می‌کنیم، نه در خلأ. بنابراین اگر فضای درگیری مورد مطالعه قرار نگیره، الگوهای ما ذهنی و انتزاعی خواهد. بعد از این عرض کردم، اولین قدمی که ما در فراوری مبانی خودمون برمی‌داریم این است که بحث مبانی خودمون رو از حوزه چیستی و چرایی بعد به حوزه فلسفه تاریخ و تکامل تاریخ منتهی بکنیم. اگر مکتبی نظریه‌ای در حوزه تکامل تاریخ نداشته باشه و نتواند متغیرهای تکامل تاریخ رو شناسایی بکنه، قاعدتاً فاقد نظریه اساسی در حوزه مدیریت توسعه خواهد بود. حالا نکاتی رو که به عنوان عرض کنم مطلب این جلسه تقدیم میکنم، بیشتر بحث از الزامات دستیابی به مبانی الگوی توسعه به لحاظ منبع و روش هست. دو نکته رو هم بیشتر نمیخوام متذکر بشم و وقت جلسه رو بگیرم. بحث ها در این زمینه زیاده و همه از عزیزان و اساتید الحمدلله نخبه در این زمینه هستن و عرایض بنده زیر به کرمان بردنه. نکته ای رو که در حوزه منبع عرض میکنم این است که ما باید توجه داشته باشیم که منبع بالادستی مبانی توسعه منتهی به فلسفه نشه. نمیخوام بگم اگر ما دنبال فلسفه های مضاف از جمله فلسفه اسلامی مضاف به توسعه بودیم و ذیل فلسفه اسلامی، فلسفه توسعه اسلامی رو مطرح کردیم، یک گام رو به پیش نیستیم. ما حتی اگر با روی کرده تهذیبی به ادبیات توسعه نگاه بکنیم و سعی بکنیم گزاره‌ای این نظریات رو تهذیب بکنیم، یک گام رو به پیش رفتیم. ولی این رویکرد کافی نیست. یعنی ما نباید متوقع باشیم که پاسخ سوالات اساسی در زمین الگوی توسعه رو فلسفه اسلامی ما بدهد. گرچه من شخصا معتقدم فلسفه اسلامی به لحاظ محتوا به شدت تحت تأثیر فرهنگ اسلام بوده، غایاتش تحت تأثیر غایات مذهب و فرهنگ مذهب بوده، ولی به لحاظ این که از نظر روش لابشرط نسبت به دین هست و این روش لابشرطی گرچه در گام اول برای گفتگو و مناظره با منکران وحی خوب هست، ولی در همه گام ها برای دستیابی به معرفت های کلی و مضاف کفایت نمی کنه. اگر ما در نهایت فلسفه موجود رو منبع نهایی دستیابی به مبانی قرار بدیم و بخوایم فلسفه رو فراوری کنیم، با دو تا چالش رو به اون میشویم. یکی اینکه بر فرض که چنین اتفاقی بیفتد، الگوی فلسفه ما، الگوی فلسفی، الگوی توسعه ما الگوی فلسفی خواهد شد، نه الگوی دینی. و بر فرض که ما از این مسیر به تمدنی دست بیابیم، این تمدن، تمدن فیلسوفان خواهد بود نه تمدن انبیا. گرچه عرض کردم حتما فلسفه لایه‌ای از علوم هست که ما به اون نیاز داریم، اما بحث ما درباره فلسفه موجود اسلامی است که در عین اینکه دانشی است گرانسنگ و سرمایه‌های فراوانی در مقابل فلسفه‌های دیگر داره و بی‌انصافی است که ما این رو ادامه فلسفه یونان بدانیم، بلکه بیشک از وقتی وارد دنیای اسلام شده تحولات شگرفی درش پیدا شده، به لحاظ غایت، به لحاظ وسعت مسائل، به لحاظ حتی حدود اولیه فلسفی بی تردید تحولات جدی درش پیدا شده. من گاهی اشاره کردم که حتی صدر المتألهین برخلاف اینکه الهیات بالمعنى العام و معمولا مقدمه الهیات بالمعنى الخاص قرار میدن، ایشون اصل توحید رو مقدمه الهیات بالمعنى العام قرار داده و اصالت وجودی که ایشون مطرح میکنن چیزی نیست جز اصل توحید از منظر خود ایشون، چون وجود از منظر ایشون به یک معنا برابر با حضرت حق هست. بنابراین همه عالم رو میخواد ذیل حضرت حق تفسیر کند. بنابراین این که ما این فلسفه رو یه فلسفه ادامه فلسفه یونان بدانی به نام بی‌انصافی است، ولی از دو زاویه نمیتوان او رو منبع عالی استخراج مبانی توسعه دانست. یکی این که به لحاظ روش لابشرط نسبت به دین است، به این سکولار بودن در روش موجب شده است که استناد منطقی این دستگاه به دین ناتمام بشه و بنابراین هماهنگی ادبیاتش و انسجام ادبیاتش با وحی به سادگی قابل اثبات نیست. دوم این که این فلسفه بیشتر به چرایی و چیستی میپردازد و چون به فلسفه تکامل نپرداخته، دشواره که بتوانیم مبانی برنامه ریزی برای تکامل اجتماعی رو از او استنباط کنیم. و اما بنابراین منبع ما باید وحی باشه، و اگر هم میگیم وحی باید منبع ما باشه، قاعدتا برای استنباط مبانی توسعه از وحی رویکرد ما نباید رویکرد فقه موضوعی باشه، یعنی موضوعات احکام رو به صورت مستقله ببینیم و احکام اونا رو استنباط کنیم، و حتی روی کرده سیستمی در استنباط هم پاسخگو نیست، بلکه روی کرده ما باید روی کردی باشد که وحی رو منبع تکامل تاریخی بشر بدونیم و با این روی کرد به سراغ معرفت وحی بریم و حتی عقل و حس بشر رو زیر مجموعه وحی تعریف کنیم نه در عرض وحی. اگر ما چنین کاری رو نکنیم، این چالشی که عرض کنم در تفکر اجتماعی جامعه شیعه پیدا شده و این دوگانگی که حتی بعضی از بزرگان و اساتید بزرگوار تلاش کردن از طریق طرح نظری همبستگی نقل و عقل او رو حل بکنن، این حل نخواهد شد. و حتی خود این نظریه هم بیش از اون که گلهی از این گرهی از این چالش بکشاید، تأکیدی بر نهادینه شدن این دوگانگی است. بنابراین ما باید منبع اساسی خودمون رو در دستیابی به مبانی الگوی پیشرفت اسلام ایرانی متن وحی قرار بدیم و عقل به عنوان ابزار در خدمت وحی قرار بگیره و همچنین این نگاه تکاملی ساختارهای مختلف، ساحتهای مختلف مثل عقل و حس رو هم ذیل وحی تعریف میکنه. به تعبیر دیگه وحی باید محور همه معرفتهای بشری قرار بگیره تا امکان دستیابی به یک الگوی پیشرفت اسلام ایرانی فراهم بشه. نمی‌شود از طریق منابع موازی به یک نظام منسجم رسید. اگر حس و عقل دو منبع مستقل در عرض وحی هستند، یا باید ساحت‌های دخالت اونها رو تجزیه کنیم و یا ناچار به چالش در سازوکارهایی که ارائه میکنن خواهیم رسید. بنابراین اگر ما وحی رو به عنوان منبع برای تولید الگوی پیشرفت اسلام ایرانی در نظر میگیریم، باید وحی رو منبع فرادستی همه دانش ها قرار بدیم تا بشود دانش های مختلفی که دست به دست هم میدهند یک نظام دانشی و ادبیات علمی که الگوی توسعه رو طراحی میکنند، این نظام دانشی به صورت منسجم و هماهنگ و به صورت یک پیوستار واحد در خدمت طراحی الگوی توسعه قرار بگیرند. این نکته اول که نکته منبعی بود. نکته دوم نکته روشی است که معمولا در تحقیقات ما در شاید قرنها کمتر مورد توجه قرار گرفته و مقفول بوده. روش ما در تولید مبانی اگر روش انتزاعی باشه که در نگرش به یک موضوع رو تجزیه به حیثیت‌های مختلف میکنه و از حیثیت‌های مختلف مورد دقت و منظور نظر قرار میده و به همین کیفیت علوم مختلف پیدا میشه که موضوعشون حیثیت‌های مختلف یک واقعیت و روششون متناسب با اون حیثیت است، حتما مبانی رو که شما بهش دست خواهید یافت مبانی به تعبیر من انضمامی خواهند شد. البته انضمامی به اصطلاح خاص خودم، یعنی هیچگاه اینها در هم تنیده نخواهند شد. شما می توانید یک ادبیات انضمامی به نام مبانی تولید کنید ولی هیچ تأثیری در رویکرد ادبیات تخصصی توسعه نخواهد داشت. منطقا من به عنوان مثال عرض می کنم، گرچه این رویکرد الان مورد بازنگری قرار گرفته، اگر شما فرض کردید که فلسفه بحث میکنه از احکام واقعیت، دانشجو هم بحث میکنن از احکام واقعیت، ولی فلسفه بحث میکنه از احکام واقعیت، هستی، موجود، به ماهو موجود، از اون جهت که موجود است، ولی همینقدر که این موجود تبدیل شد به موجود طبیعی یا ریاضی، دیگه موضوع بحث ریاضیات طبیعیات خواهد بود. اگر شما حیثیت های بحث رو جدا بکنید، فلسفه هیچ دستاوردی برای علوم نخواهد داشت. این همون چیزیست که علامه بزرگوار طباطبایی در آغاز روش رعالی بر او تأکید دارن که فلسفه خدمتی که به علوم میکند تنها اثبات موضوع علوم است. هیچ چیز دیگری به علوم نمیده و اتفاقا علوم از اثبات موضوعشون هم مستغنی است. نیازی ندارن به اثبات موضوع خودشون. اگر ما فلسفه رو علمی بدونیم که راجع به یک موضوع با یک حیثیت بحث میکنه، دانش علمی که راجع به همین واقعیت از حیثیت دیگری و با روش تحقیق دیگری، این دانش ها در هم تنیده نمیشن، شبکه نمیشن، تبدیل به یک نظام مفاهیم منسجم نمیشن، بلکه شما میتوانید به ادبیات توسعه غربی یک ادبیات دیگری اضافه کنید. اگر ما میگیم بحث از مبانی توسعه میکنیم، دنبال یک ادبیات انضمامی نیستیم که به ادبیات توسعه انسان شناسی، معرفت شناسی یا حتی جامعه شناسی اسلامی رو اضافه بکنه، هستی شناسی اسلامی رو اضافه بکنه، بلکه دنبال یک ادبیاتی هستیم که تو لایه‌های مختلف فراوری بشود تا تبدیل بشه به مفاهیم کاربردی حوزه توسعه. و این نیاز به سه لایه فراوری داره. ما فرهنگ مذهب رو در سه لایه باید فراوری کنیم تا برسیم به ادبیات کاربردی، و اگر این فراوری اتفاق نیفتاد، مبانی ما تبدیل به ادبیات توسعه نخواهد شد و رابطه بین مبانی و ادبیات توسعه رابطه که ادبیات انضمامی خواهد بود. مثل اینکه شما برای ادبیات توسعه کتاب فلسفی بنویسید که بعد از غایات الهی توسعه و مبادی الهی توسعه بکنید، بدون اینکه هیچ دخالتی در فرایند ها بکنن. عرضم تمام. یه جمله عرض میکنم، قصد نقد ندارم. استاد بزرگوار ما علامه شهید مطهری که استاد همه ما هستن و سابقه بر ما در پرداختن به این مباحث هستن، یه نکته رو در علل گرایش مادیگری دارن، ایشون میفهمن که یکی از علل گرایش مادیگری در غرب این است که تلقیشون این است که تحلیل علمی از عالم منافات داره با اعتقاد به مبدأ و منتها، در حالی که میشود ما بگیم عالم مبدأ داره مقصد هم داره، این ادبیات علمی رو هم قبول کنیم. این ناظر به همون تفکیک حیثی بین علومه. اگر این تفکیک حیثی نمی بود حتما ایشون میفرمودن که اگر شما ادبیات اسلامی و فرهنگ اسلامی و فلسفه اسلامی رو حاکم بر دانش بکنید حتما تحلیل چگونگی ها و فرایند ها تغییر خواهد کرد. بنابراین نکته روشی که عرض من هست اینه که ما به شدت باید دنبال متوجه به روش باشیم. یکی از مباحث بنیادی در حوزه تولید مبانی توسعه، مبانی اسلامی توسعه این است. ما این از جز مبنایی ترین مبانی توسعه اسلامی است. روشی که بتواند رابطه بین مبانی اسلامی توسعه رو با ادبیات توسعه برقرار کنه چیست؟ خودش بحث بنیادی است. و اگر ما از این غفلت بکنیم ادبیات توسعه ادبیات دیگری خواهد بود، بر به اصطلاح مبانی خودش استوار خواهد ماند، سکولار خواهد ماند و ما مبانی توسعه دینی رو به صورت ادبیات انضمامی به او ارائه خواهیم کرد و این گره‌ای از کار ما حل نمی‌کنه. همینطوری که صدر المتعلمین در حوزه فلسفه این تلاش ارزشمند رو کردن و یک مفهوم بنیادی رو مبنای فلسفه قرار دادن و تلاش کردن همه مفاهیم فلسفی حول او منسجم کنن، و این کار نیاز به یک منطق داره، گرچه ایشون خودآگاه نکرده این منطق رو، به یه نسبت این منطق رو به کار گرفتن که این حقیقت انجام گرفته. ما باید منطقی داشته باشیم که بتواند رابطه بین مبانی دینی توسعه رو با ادبیات توسعه برقرار کنه و در سلای اون مبانی رو فراوری کنه، در روش، در مفاهیم بنیادی و مفاهیم تخصصی. خب از این که فرصت اساتید خودم گرفتم پوزش میطلبم و امیدوارم که مجلس مرضی حضرت بقیت الله و آن آفدا واقع شده باشه. برای سلامتی حضرت صلوات بفرستم.
با تشکر از حضرت حجت الاسلام و المسلمین باقری که هم دعوت رو پذیرفتن، هم سر وقت اومدن، هم تقریبا به وقت صحبت تمام شد. ما حدود 8 دقیقه برای گفتگو وقت داریم. دو نکته مطرح میکنم و خدمت دوستانی که مطلبی رو بیان میکنند یا پرسشی یا نظری رو دارند هست. بحث روش بود، اینکه توسعه در باب روش با دو امر دیگری فهمیدن باید موضوعش رو مشخص بکنه. من دو تا سوال از ضمن مطالبی که بیان شد، یکی تعریف دین هستش. ظاهرا در مطالبی که فهمیدند و فهمیدید تعریف دین مرادف با وحی شد. آیا دین همان وحی است یا وحی چیزی است که با اون دین ابلاغ میشه؟ این یه قسمت بحثه که ما، و بعد وحی رو نبی داره و ما جز از نقل دسترسی دیگری به وحی داریم یا نداریم. یعنی عقل و نقل اینها هم وسائلی هستن برای ما که دین رو بشناسیم. اون کسی که وحی داره فوق عقل و نقل است، اما عقل و نقل در ذیل وحی هم ما رو به وحی راه میبرن و هم در فهم وحی از طریق نقل کمک میکنه. این یه نکته. نکته دوم، اون مطلبی که مربوط به شهید مطهری و نسبت فلسفه انضمامی نبودن این معارف بیان شد و آنچه که ایشون درباره علمی تواند باشد و فلسفه هم میتواند باشد. البته شرایط شهید مطهری به حساب این صورتی که امروز یک افق جدی باز کرده است نبود، اما به نظر میرسه منظور شهید مطهری این است که فلسفه جای علوم جزئی رو نمیخواد بگیره، که ما این هم شاید یک خطای کنتی نسبت به مسئله باشه که تعریفی از فلسفه داره که فلسفه رو رقیب علوم جزئی میگیره و اصلا فلسفه رو علم نمیدونه. در نگاه شهید مطهری اولا فلسفه علم است، فلسفه به معنای خاص و در مقابل علم است، یک لایه عمیق‌تر علوم جزئی است و در حکم روح این هاست و اون هست، اینها هم هست و البته او چون در حکم روحه در شرایان‌های علوم جزئی یقیناً جاری است و کیفیت علوم جزئی را هم تغییر خواهد داد. این دو نکته بود. اگر مناسب می‌دونید که مطالب دیگه بیان بشه
حضرت سلام
یا یکایک پاسخ داده بشه حتی شما مناسب بدونید،
من اجازه بدید سریع عرض بکنم. اعتراض کنید، اولا دین برابر با وحی نیست. دین جریان الوهیت حضرت حق در یک مرتبه و بعدن جریان ولایت الله هست. به لحاظ نقل اگه بخوام توضیح بدیم، دین جریان الوهیت، الله لا اله الا هو الحی القیوم تا ذیل آیه که جریان الوهیت بر عالم رو توضیح میده، میفهم لا اکراه فی الدین. دینداری پذیرش جریان الوهیت و دین حقیقت جریان الوهیت در عالمه که از طریق ولایت الله نسبت به مؤمنین واقع میشه. حالا این بعد توضیح داده بشه. لذا در کثیری از روایات ما دین به ولایت ولی الله تعریف میشه. فراوان هم از این دیگه. و وحی قبول دارم، وحی هم یه امر ساده ای نیست. شما عنایت دارید دیگه، یوها الی القاء کلمه روح به نبی اکرم، ایها کلمه روح وحی. و بنابراین همه کتاب، همه ایمان در این وحی به حضرت ارائه شده. و اما مسئله بعدی این که آیا وحی برابر ما وحی میفهمیم؟ هرگز ما وحی رو مستقیم نمیفهمیم، ولی فرق است بین نقل و عقل. ما این دوتا رو یکسان نمیبینیم. قرآن به نظر از سالی قرآن مکتوب نقل است یا عقل است؟ حتما نقل است، ولی دقیقا معصوم است. ولی عقل ما حتما خطا پذیر است و بنابراین نمیشه قرآن رو همسنگ عقل ما کنیم، بگیم چون دست ما به وحی نمیرسه بنابراین عقل و نقل یکی هست. هر دو ابزار هم اینجوری نیست. عقل تنزل و نقل تنزل وحی هست، عقل تولیه به وحیه. و چرا ما نقشه اینا رو در فهم یکی کنیم؟ هر دو هم ذیل وحی هست، درسته، ولی دلیل نداره که ما نقل و عقل رو همسنگ کنیم در فهم وحی. حتما اگر شما منطقاً جایگاه عقل وحی رو فراتر از عقل قرار ندید، حتما به چالش کشیده میشون. وقت من سوال میکنم کدام عقل؟ عقل ابن سینا، عقل ملا صدرا، یا عقل شیخ اشراق؟ کدام یکی از این سه تا فلسفه عقل است؟ بنابراین چون عقل ما معصوم نیست، حتما در تولی به وحی باید به حقیقت برسه. منطق تولی به وحی باید حاکم بشه بر منطق تعقل. بله توی مجادله ممکنه شما از یه منطق دیگری استفاده کنید. سطح منطق در عقل در حوزه متعالی خودش در تولی به وحی تعریف میشه. حالا این دیگه بحث پردامنه است که اگر صلاح بدونید فضایی باشه محضرتون هستم. که بنابراین ما معتقد نیستیم که ما به وحی، به ما وحی میشود، ما وحی را میفهمیم، اما نسبت نقل و عقل رو در فهم وحی یکسان نمیدونیم. عقل ما از طریق فهم نقل به وحی راه پیدا میکند. و البته حال اینم در جای خودش هست که وقتی ما میفهمیم یه تولی از جانب ماست، یه ولایتی از اون طرف. نقل یک کلام رها شده نیست، شریعت صامت نیست که ما با عقل خودمون زباندارش میکنیم، بلکه یک شریعت گویاست. یزل بهی من یشا یهدی بهی من یشا. حالا این در جای خودش تحفظ بشه. و اما نکته دیگری که من در باب شهید مطهری فرمودید، من قبول دارم اسکرن من شهید مطهری پیشگام همه ما در ورود به این عرصه ها هستن. ما واقعا اگر در از شاگردیشون افتخار میکنیم. و اما مسئله این است که اون چه ایشون در روش رئالیسم دارن، در علل گرایش به مادیگرایی دارن، ظاهرش همینه. بیان استاد بزرگوارشون در مقدمه روش رئالیسم که هیچ حاشیه‌ای هم ایشون بهش نزدن، همین است که فلسفه چیزی به علوم نمیداره الا اثبات موضوع. به نظر من همین روی کردن در علل گرایش به مادیگرایی وجود داره، که گرچه اون فرمایش کلیشون درسته که فلسفه علم کلیست و جای علوم رو تعیین نمی کنه، اما جا داشت تحلیل کنن. میگن و اما این علوم اگر فلسفه اسلامی برش حاکم بشود ابطال میشود، کثیرش ابطال میشود. جادش لاغل اینو بگن دیگه. این که نگفتن علامت اینه که میگن در کتاب ایمان و عقلشون هم میفرمان دیگه، میفرمان ایمان چراغ، علم چراغ، ایمان موتوره. اما نسبت بین این دوتا چی میشه؟ آیا رنگ چراغ تحت تأثیر انرژی که تو این ساحت کار میکنه هست یا نه؟ اینو بهش نپرداختن. قطعا اگر میپرداختن بهتر از من نمیپرداختن، در این شک ندارم، ولی تلقی من اینه نپرداختن دیگه. حالا اگر
بله، حالا خدمت دوستان هستم، البته علم و ایمان اونجا علم عام از فلسفه میگیرن
کلا، یکیشم فلسفه
هست. منظور اینه که
بله، یعنی عرضم اینه که ایشون گرایش ایمانی اصلا تو ساحت علم نمیارن، به همین دلیل فلسفه هم نمیتواند به علم جهت بده.